بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وبريته وأمين وحيه. أولين جلسه را در سال 1383 شمسی به عون الهی و توفیقات او شروع می کنیم و امیدواریم که بتوانیم در طول این سال هم هرچه بیشتر با مبانی معرفتی و فکری و فرهنگی که قرآن پدید آورده آشنایی پیدا بکنیم، که قطعا هدف غایی از تشکیل این جلسات هرچند با تعداد کم همین هست که ما ببینیم قرآن چه اندیشه ای را پدید آورده و جهان بینی قرآنی چگونه است. چون انسان تنها در همین دوراهی هست که می تواند راه خودش رو از سایر حیوانات جدا بکنه، یعنی نسبت به عالم نگرش و بینش داشته باشه. من عالم را چگونه می‌بینم؟ یه سوالی است که در برابر انسان هست، و اگر انسان پاسخی برای این سوال پیدا نکند یا دنبال یافتن پاسخ نباشد، در واقع در همون جاده‌ای که حیوانات حرکت می‌کنند حرکت می‌کنه. بنابراین باید هرچه بیشتر کوشش کنیم به عنوان مسلمان که وقت زیادی هم میگذاریم برای فهم مطالب قرآن، این جهانبینی رو هم نسبت به اون اطلاع پیدا بکنیم و هم در تفکر و عمل خودمون دخالتش بدیم، و الا دانستن اون به تنهایی کافی نیست. یعنی دانستن است، ما می توانیم جهانبینی فلاسفه دیگری رو هم مطالعه بکنیم و بدانیم، ولی تأثیری در زندگی ما نداشته باشد. اما اسلام را به عنوان یک دین و یک جهانبینی باید حتما طوری بدانیم و ایمان بش بیاریم که در جزئیات اعمال ما در طول حیاتمون تأثیر داشته باشه. اون جهانبینی مفیده و قطعا حتی جهانبینی های خرافی هم در زندگی انسان ها مؤثره، تأثیر داره، چون میاد در جنبه های عملی زندگیشون تأثیر میگذاره. و شما الان میبینید که خرافی ترین مردم دنیا و متعصب ترین آنها و مذهبی ترین آنها یهودی ها هستند. این رو مطالعه کردید یا نه؟ و آنچه که امروز یهود در دنیا انجام می دهد بر اساس آموزه هایی است که از تورات می گیره. یعنی هیچ کاری رو بدون اندیشه توراتی نمی کنند. ولی مسلمان ها نه تنها به مبانی فکری خودشون در قرآن اطلاع چندانی ندارن از اون و آگاهی ندارن، بلکه اون چیزهایی رو هم که میدانن خیلی بهش عمل نمی کنن. پس اون چیزی رو که ما دنبال می کنیم همین هست که به این مبانی فکری مطلع بشیم از اونها و ایمان بیاریم به اونها و در طول حیاتمون راهکارهای عملی زندگی ما باشه. قرآن یک فرهنگ بسیار وسیعی رو پدید آورده که واقعا یک نفر به تنهایی نمی تواند در طول یک عمر شاید حالا از 100 سال عمر بکنه، 10 سالش رو بگیم دوران کودکی و خواندن و مقدمات و فراگیری الفبای و اصطلاح فکر و اینها هست، از 11 سالگی مطالعه دقیق و خواندن رو شروع بکنه، 90 سال خیلی کمه، برای اینکه به تمام اون فرهنگ وسیعی که قرآن پدید آورده اطلاع کامل پیدا بکنه. این که یک رشته ای رو باید بگیره و در اون رشته اطلاعاتی کسب بکنه و همون را هم به طور خلاصه در اختیار مردم بگذاره که فرصت ندارن. اون چیزهایی که قرآن پدید آورد در جهان بینی بسیار مهمه. اولا خیلی تأکید شدید می شود در این جهان بینی روی توحید و نفی شرک. مهمترین پیامی که پیامبر اسلام آورد قولو لا اله الا الله تفلحو. اصلا در این جهان بینی رستگاری وجود نداره مگر اینکه بگویی و عمل کنی که جز خدای یکتا هیچ معبودی نیست. این راه فلاح و رستگاری است. در این جهان بینی هیچ راه دیگری به فلاح نمیرسه. خب این اساس. آیا این در اندیشه مسلمان ها جاگیر شده؟ یا وقتی که پیامبر اسلام سایر ادیان رو دعوت میکنه قل تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. تمام معبودها رو نفی میکنه. یعنی اساس توحید، توحید صرف و مطلق. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. نفی مطلق معبودها جز خدا. خب این خیلی نظرها رو به خودش معطوف کرد. تمام این حکما و فلاسفه ای که بعد از قرآن پدید آمدند مثلا اندیشه هاشون رو نگاه بکنید کاملا مغایرت داره با قبل از اسلام. توحید، یک تاپرستی. بعد خیلی صحبت‌هایی شده است و کتاب‌ها نوشته شده در اثبات این معنا که به واقع و حقیقت تجربه انسانی و عقلی هم در طول تاریخ بشر ثابت کرده است که تمام بلاهایی که سر بشر آمده از شرکه. یعنی خدا رو قبول داره، یک بت دیگری رو هم کنار خدا قرار میده و این تخریب میکنه. بعد در این اندیشه، در این جهان بینی، نبوت، پیامبری مطرحه. پیامبر کیه؟ چه نوع پیشوایی است؟ تفاوتش با پیشواهای دیگر چیست؟ خب اینا ببینید متاسفانه مسائلی است که علارغم این که از کودکی یاد ما دادن و هنوز هم هست که اصول دین چند تاست؟ 5 تا یا حالا بین اهل سنت 3 تا، نبوت ازش بیرون نیست. توی اونا هم نبوت توشه، ولی عنایتی بهش نشده که اصلا اساس این جهان بینی بعد از توحید چرا مبتنی بر نبوته؟ نبوت چه کار میکنه؟ و چرا دائم لحظه به لحظه هر اتفاقی میفته باید بر نبی درود فرستاد؟ بله؟ بر نبی باید درود فرستاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی مسئله مهمی است. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. اون تسلیم نبوت و اینکه تمام فرشتگان عالم پیوسته مشغول درود فرستادن بر نبی هستن. این چیه؟ اساس تفکره، اساس اندیشه رو تشکیل میده. خب اینا ضمن این که جاری و ساری در میان مردم هست ولی التفاتی بهش نمیشه، یعنی به عنوان مبنای جهانبینی تلقی نشده. بعد از نبوت معاد، بازگشت، که بعد از این حیات حیات دیگری هم هست. این وقتی که در یک اندیشه جا گرفت اصلا به گونه دیگری عمل میکنه. وقتی انسان ایمان آورده باشد که پایان این زندگی، این تازه آغاز یک حیات بزرگتر که اصلا قابل تجسم و تصور نیست، یعنی یک عالم واقعا بی انتها. خب ببینید در این جهان بینی با مطرح کردن معاد انسان را از این محدوده چهار دیواری زندگی مادی اصلا خارج میکنه. و در اون خطبه نهج البلاغه در صفات متقین یادتون هست که خدمتون عرض کردم که متقی کسی است که بهشت را میبیند و آتش را میبیند. خب وقتی از این عالم خارج شد انسان، یعنی توانست خودش را از بعد زمان و مکان بیرون ببره، کجا قرار میگیره؟ این واقعا دیگه نهایت عالم کجاست؟ ما حتی در این عالم مادی هم که نگاه میکنیم نمیتوانیم نهایتی براش قائل بشیم. پایانش کجاست؟ اون وقت در این جهان بینی با این بی نهایت خدا شکل میگیره. خدا بی نهایت هست، همونطوری که مخلوق مادی او هم نهایت نداره. مطمئن باشید که اندیشه بشر، کوشش های بشر و پیشرفت علم بشر این معنا را هرچه بیشتر ثابت خواهد کرد که ما نمی توانیم پایانی برای این جهان مادی پیدا بکنیم که تهش کجاست. حال وقتی از این ماده اصلا برید بیرون، خیلی مشکل نیست تجسمش، برید بیرون، چشم رو ببندید، بگید من تمام این کرات و این عالم بی انتها رو پشت سر گذاشتم، به چه فضایی وارد میشن؟ یوم تبل السرائر، وارد اون فضا میشه، همه چیز مکشوف و آشکاره. خیلی مفاهیم وسیع و گسترده ای را پیامبر اسلام مطرح کرده در بعد جهانبینی خودش و در اون جو بسته و فضای بسته که هیچ اندیشه ای تا این حد پیش نرفته بود. خیلی کار مهم و اساسی کرده برای بشریت و اینکه بشر بتواند عالم رو درک بکنه. اون وقت تمام انبیاء پیشین را هم جمع کرده تو قرآن و هر نبی را هم که تورات یا انجیل تخریب کردن این تطهیر کرده، برای این که همه اونها را پذیرفته است به عنوان کسانی که اندیشه و جهانبینی آنها توحیدی بوده، فهمیدن. بنابراین میگوید لا نفرق بین احد من رسله، ما به عنوان موحدان عالم، به عنوان کسانی که توحید را اساس جهان بینی خودشون قرار دادن، بین رسولان الهی هیچ تفاوتی قائل نیستیم. خب این از کجا ناشی میشه؟ از اینکه اون انبیا هم همین نوع دعوت رو میکردن، خدا بدون شریک، نبوت پیام آور الهی، معاد، بازگشت به سوی خدا. حالا شیعه دو رکن به اینها اضافه کرده که در جهان بینی شیعی بسیار مهمه، یعنی اون توحید را بهتر تبیین میکنه. یکی عدل الهی است، یکی امامت. یعنی در این جهان بینی فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اساسه. چیزی را که نمیدانید، از این قرآن درک نمی کنید، تو این چارچوب، یعنی اون یه چیز کلی است. هر علمی رو که انسان نمیدانه باید از متخصصش بپرسه. و جهان بینی یک انسان هم یک علمه، این میخواد حالت کاربردی درش بیاره، ازش استفاده بکنه. از این جهت باید از اهل ذکر پرسید. اهل ذکر را پیامبر تعیین میکنه. اطرت این میاد در تفکر شیعه میشود امامت، یعنی امام شناسی بخشی است در تفکر شیعه که به جهان بینی او شکل میدهد. ما فقط گیر چهار مسئله فقهی نیستیم. شما وقتی نگاه بکنید به الفقه علی المذاهب الاربعه میبینید که فتواهای اون چهار فقیه اهل سنت، یعنی احمد حنبل و مالک ابن انس و شافعی و حنفی، اینها خیلی با آراء مجتهدین ما در فقه متفاوت نیست. حالا فقط در وضوع مثلا اونا اینطوری یا مسحشون یه طور دیگه است، خیلی کمه. بعد دیگه در مسائل ارث و تقسیم ارث و اعمال حج و عرض کنم این چیزها که میایید، یا نمیدونم طلاق و اینها، خیلی تفاوتی ندارن، خیلی کم. پس امامت برای چی میخواییم ما؟ امام های ما چه میگفتن که اونا ندارن؟ اطرتی را که پیامبر معرفی میکند آیا برای این فروعات فقهی نماز و روزه و اینهاست فقط، یا از این پله میخواهد به بالاتر بره و یه چیز دیگری رو مطرح بکنه؟ اون تبیین جهانبینی توحیدی است که تازه در میان فرزندان امام ها تفاضل است. در وصیت مولا امیرالمؤمنین به حسن و حسین میبینید یک سفارش خاص نسبت به همه فرزندان هست، به این دوتا، به فرزندان خود امیرالمؤمنین. بعد محمد حنفیه رو هم ذکر میکنه، میگه این محمد هم حواستون جمعش باشه، دانشمند خوب، درس خونده است، مؤمن متقی است، ولی سفارش این رو به اونها میکنه. چرا؟ اونها رو بالاتر میبینه. پس در میان فرزندان ائمه هم همه یکسان نبوده. اسماعیل فرزند امام صادق، یکی از فرزندان او، در زمان حیات حضرت صادق وفات میکنه، ولی یه عده او رو امام دانستن، دانشمندم بود. و این اسماعیلیه که پدید آمد و تفکرشون شاید نزدیک 100 سال بر مصر حاکم بود، اینا پس کم نبودن. ببینید اصلا ما تاریخ رو نمیدونیم که سیر تحول اندیشه در جهان اسلام اصلا مبتنی بر امامت بوده. یعنی اسلام فقه تنها نبود، اسلام یک جهانبینی توحیدی بود که مدعی بود اگر لا اله الا الله را بگی و اساس زندگی تو قرار بگیرد تو رستگاری. خب پس عدل الهی و امامت که آمد در تفکر شیعه قرار گرفت، این تکمیل اون جهان بینی بود که انسان اگر معتقد به عدل الهی نباشد مثلا تو این نظام کار نمی کنه، جهان بینیش کامل نیست. این تفکر عادل دانستن خداست که راه عمل صالح و صحیح رو بر انسان می گشاید، که عادل کسی است که هر چیزی را در موضع خودش قرار بده. پس اگر ما از این نعمتهای الهی نمیتوانیم بهره کافی و وافی ببریم به جهت ظلم الهی یا نخواستن خداوند نیست، به جهت این است که این چیزی را که خداوند تعیین کرده و گفته است در این موضع قرار بده، من ورش داشتم بردمش جای دیگه. الذين يحرفون الكلمه عن مواضعه، کلمات الهی رو با اون معانی که در اون سه شب ماه رمضان من براتون تعریف کردم از کلام الهی، بله، که حتی عیسی کلمت الله، موسی کلیم الله، اینا در قرآن خیلی مفهومهای وسیعی داره، با این نگرش به کلام الهی، ببینید کسانی که کلام الهی رو جا به جا می کنن، یعنی تمام عناصری رو که خدا در یه جایگاه مخصوصی قرار داده اینا رو جا به جا می کنن. کلم همین کلام توی قرآن نیست، یعنی این رو که تحریف کرد می خواهد یه چیزی رو بیرون تحریف بکنه با سوء استفاده از این تحریف، والا نفس تحریف کلام که اثری نداره، می خواهد یه اثر بیرونی داشته باشه. پس تحریف این کلام یعنی تحریف یک عنصر بیرونی در جامعه، در حیات طبیعی. خب حال با این مقدمه ادامه بدیم بحث قبلیمون رو که شفاعت بود و ما داریم ثابت میکنیم که در جهان بینی اسلامی و قرآنی و مخصوصا جهان بینی تشیع با این اوصافی که براتون گفتم، رک فلاح انسان. فلاح انسان مبتنی است بر نفی مطلق شرک و ایمان به خدای یکتا، یعنی توحید. توحید ببینید باب تفعیل، وحد یعنی یکی کرد، توحید یعنی یکی کردن، یک کاسه کردن، نه اینکه یکی بودن. کار ماست، یعنی ما داریم توحید را انجام میدیم، ما داریم عالم را یک کاسه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی تمام عناصر مادی و معنوی این حیات باید در یک جهت حرکت بکنند. نمیشه توحید، یعنی تمام انسان‌ها در طول تاریخ حیات بشر باید به یک هدف نگاه بکنن و همه به اون سمت حرکت بکنن. این میشه توحید. اما اگر ما ببینیم که یکی دارد خلاف جهت ما حرکت میکنه، تجسمش کجاست؟ تجسمش در توافه، همه به یک سمت حرکت میکنند. یکی اگر خواست برگرده توافم میکنه، ولی مقابل این جمعیتی که از این میره بخواد حرکت بکنه له میشه، باید له بشه. در نظام عالم هم همینه. این که میدید انسانها، منابع طبیعی، ثروتها، زندگی، حیات، همه چیزشون رو از دست میدن برای اینکه ضد توحید دارن حرکت میکنن. و حالا اندیشه پیامبر رو ببینید، حج به چرخ تا به چرخی در یک هدف، همه با یک لباس، یک شکل، یک جهت، زن و مرد، هیچ تفاوتی نیست، همه یک لباس. حتی هیچ کس حق ندارد که به عنوان یک تمایز یا وجه تمایز، یا اینکه دلم میخواد یک کوک به لباسش بزنه. میبینید اینجا شیعه و سنی هیچ اختلافی نداره، نمادهای توحید رو حتی در حرکات مادی انسان هم متبلور کرده است. اون وقت شما نگاه بکنید خیلی ما غافلیم که از زمانی که این حکم ابلاغ شده است به عنوان یک حکم الهی تا این لحظه و تا ابدیت این حرکت دور خانه خدا متوقف نخواهد شد، نه شب نه روز نشده. یعنی هیچ کس نمیتواند بگوید که در فلان ساعت شب مثلا در قرن یکم هجری دوم فلان به خاطر این خطر یا این چی حرکت متوقف شده. یعنی حرکت نظام عالم را به طور پیوسته در یک جهت شما آنجا ببین متوقف نمیشه. در خفیفترین ساعات این حرکت بگید فلان ساعت شب جمعیت کم میشه، همون وقت هم یکی بخواد برخلاف حرکت همه حرکت بکنه جلوش گرفته میشه، نمیتونه. یعنی نباید بتونه، اگر خواست با زور بره له میشه. پس شما همه جا میبینید اندیشه اندیشه عملی است. یعنی انسان آمده است در این دنیا عمل بکنه. توحید رو برای چی میخواد؟ برای همین که این عناصر مادی و معنوی رو در یک راستا حرکت بده. این گندمی که کاشته می شود باید خورده بشود که این انسان با چشم و زبان و گوش و دست و پا و فکر و عقل و اندیشه در راه توحید حرکت بکنه. یعنی باز هم یکی کردن. تمام این مصنوعات، تمام این تولیدات، اینا رو انسان باید یکی بکنه، یعنی بیاردشون و در راستای رسیدن به معبود واحد قرار بده. حالا این انسان پیوسته منتظر است که لحظه ورودش رو به اون عالم واقعا نامتناهی مشاهده بکنه. آیا با این چشم میبینه؟ با چه چشمی میخواد ببینه؟ با اون چشمی که خدا تعریف میکنه، ان الله بصیر بالعباد. خدا با چه چشمی میبینه؟ این چشمو داره خدا؟ میخواد وارد اون بصیرت بشه. همینطور مفتی میشه؟ با یک کلمه میشه؟ با یک ورد میشه؟ با یک دعا میشه؟ بنابراین در یک پرانتز بگم، شماها که این مطالب رو به عنوان درس توحید میشنوید باید سریعاً مبتنی بر اون جهانبینی توحیدی خودتون رو عوض بکنید، و الا هم وقتتون رو تلف کردی و هم این که قطعاً چون ایمان دارید همتون در روز جزا، یعنی در لحظه ورود به اون فضای نامتناهی جلوتون گرفته میشه که شماها که شنیدید و نکردید خیلی عذابتون بیشتره تا اونهایی که نشنیدن و نکردن. وقت جهنم بدتر از این نمیشه که شما رو اونجا بشونن روی سکو تجسم کنید، حالا سکویی که با مال اون فضا هست، و بعد ببینید حسن و حسین و تقی و نقی و همه رد شدن، ما رو نگه داشتن. اون وقت خیلی براتون مفهوم این آیه قابل درک تره که این پوست هاشون نزجت جلوده هم هی رشد میکنه، دوباره میسوزه، خاکستر میشه. چون هر یکی که بیاد رد بشه آدم آتیش میگیره، ما چرا موندیم؟ و با هر یک نفری انسان دوباره میسوزه، خاکستر میشه، دوباره حیات پیدا میکنه. و لازم هم نیست که همه افراد جامعه فیزیکدان باشن، شیمیدان باشن، پزشک باشن. ببینید پزشک به اندازه ای که نیاز جامعه هست در جامعه باشه کافی است. قطعا همه مردم نه امکانش رو دارن نه توانش رو دارن که بتوانن دقیقا به مبانی جهانبینی پیامبر اسلام و دین اسلام پی ببرن. از این جهت هم قرآن به یک امت اکتفا کرده، ول تکن منکم امتون، یک گروه که در میان شما باشه جامعه اسلام میشه، اینا الگو میشن و این امت با امامت ارتباط مستقیم داره. در اون فضا، در اون فضای لا زمان ولا مکان، در اون فضای بیکران، ما میخواهیم شفاعت رو مجسم کنیم که در این جهان بینی کدام پایه ها و رکن ها و ستون ها یا سقف ها یا نمیدونم دولابچه ها یا کمد ها اسم شفاعته، چون در این ساختار قرار داره، در قرآن هم آمده. قطعا اون چیزی که در میان توده مردم رائج شده مخصوصا شیعه، هیچ انطباقی مخصوصا با جهانبینی شیعه ندارد. یعنی شیعه ای که امامت را قبول داره و عدل را قبول داره، مگر اینکه بریم سنی بشیم. یعنی نمی شود خدای عادل بین کسی که عمل کرده و مجاهدت کرده و مال و جانش رو داده و آیه در شأنش نازل شده که الذین یؤثرون علی انفسهم ولو کانت بهم خصاصه، کسانی که دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن حتی اگه خودشون شدیداً نیاز داشته باشن، این را با یه آدمی که فقط ذکر گفته، فقط دعا خونده، فقط قرآن خونده و اینها هیچ تأثیری در عملش نداشته مساوی قرار بده، و تازه این یکی برتر از اونه. چرا؟ برای اینکه این راحت هر کاری دلش خواسته کرده، بعد امیرالمؤمنینه، حالا لغت العیاذ بالله، بیچاره اونجا مجبور باشه بگه خداوند و ایشونم بله تو زیارت مثلا میگفت السلام علیک. خب این عدل خدا نیست دیگه. این تفکر شیعه بسیار مهمه که عدالت و امامت رو اضافه کرده است. خدا عادله، خدا به عمل نگاه میکنه. آیا مقام و منزلت ابا عبدالله الحسین که اون بزرگی و عظمت را در کربلا آفرید با من که فقط یه سلام به او کردم یکیست؟ اگر یکیست خدا عادل نیست، و اگر خدا عادل است باید تفاوت داشته باشه. آیا در برابر خدای عادل خود حسین میتواند این نظام عدل رو از هم بپاشونه و بگه خدایا حالا استثناء قائل بشید، ایشون و ایشون ایشون برن؟ خیلی حرف روشنی است. و هیچ یک از علماء شیعه این موضوع رو منکر نیستند. مردم باید اهل عمل بشن و مبنای این جهانبینی مبنای عملی است. حالا امروز اگر فرصت بشه این چند آیه دیگر، تا حالا ما آیاتی رو اینجا معنا کردیم که اثبات بکنیم که ایمان از عمل جدا نیست. تمام فقها و علما هم گفتن که ایمان چیه؟ تعریف ایمان مساویست با اقرار به زبان که بگوید ایمان آوردن، و عمل به ارکان، این با این ارکانی که بدنش هست با اینا عمل بکنن، یعنی با زبان راست بگوید، با چشم راست ببیند، با گوش راست بشنود، با پا به سمت راست برود، با دست راست بکند. بله؟ این میشه عمل به ارکان. خب حالا این ارکان که عمل میکنن چی عمل میکنن؟ هدایت الهی را، اون کارا که خدا گفته بکنید میکنن، نه اینکه از پیش خودش در بیاره. ولی همه انسان ها دارن کار میکنن، هیچ کس بیکار نیست. ولی آیا این کارهایی که دارن میکنن در راستای هدایت الهی است؟ همه جای دنیا رو من میگم، نه فقط کشور ما، شهر ما اینجور نیست، همه دنیا رو و بشر رو نگاه بکنید، آیا همه در این راست حرکت میکنن؟ نه. بس تعریف ایمان اونه. خب حالا با اینها که مشخص بشه ببینیم که شفاعتی که قرآن آورده به چه معناست. سوره احزاب آیه 1 و 2: یا ایها النبی اتق الله. عجب، پیامبر هم باید پرهیز خدا را پیشه کنند؟ ما اگر که اهل مسجد باشیم و اهل نماز و اینها و یکی به ما بگوید که حاج آقا شما لطفاً توجه به تقوا هم داشته باشید، حالا اگر رومون نشه به خودش چیزی بگیم، هزار جا میشینیم و گله میکنیم که به من اهل مسجد 60 سال از سنگ های مسجد رو ساویدم و فرش هاشو کهنه کردم، 40 سال از توی خانمون روزه خونی دارم، من میگه تقوا رو رعایت بکن. عجب این پیامبر بیچاره بودا. یا ایها النبی اتق الله. نبی حواست باشه به تقوای الهی. پس نبی خیلی عقب‌تر از ما بوده علیه الله. خب بی سوادم بوده بیچاره دیگه. حالا ما که سواد داریم، ما درس خوندیم. اینا نکات اساسی. ولا تطع الکافرین. میشه پیامبر از کافر تبعیت بکنه؟ صریحا به پیامبر داره میگه از کافر اطاعت نکن. کافر کیه؟ کافر کسی است که این نظام عالم را به عنوان یک نظام اسباب و مسببات نپذیرد، بخواد خارج از نظام حرکت بکنه. دیگه از کی تبعیت نکن و اطاعت نکن؟ ول منافقین، از آدم های درو نفاق میکنن، از نام اطاعت نکن. ان الله کان علیما حکیما. ای نبی، خدا هم میداند و هم از سر حکمت و علم درست با تو سخن میگوید. ما اگه بودیم با خدا قهر میکردیم، خداوندا ما اینقدر وحی تو را ابلاغ کردیم، اینقدر چوب این منافقا و کافرا رو خوردیم، اینقدر حواسمون جمع بوده، اینقدر تو شعب ابی طالب زجر کشیدیم. سوره احزاب مدنیه. خدیجه رو از دست دادیم، ابی طالب رو از دست دادیم، دخترم مرد در این راه، بعد از اینها همه زجری که از شوهرش کشید زینب، حالا تو به ما میگی که از کافر و منافق اطاعت نکن؟ ما پیامبر نیستیم، ما نیستیم، وحیت هم مال خودت، برو به یکی دیگه. ما اینطوری، ما در کوچکترین برخوردی که موافق با طبع ما نیست قرآن رها میکنه. نداشته این؟ بیاد در طول تاریخ اسلام نگاه بکنید تا برسید به این چند سالی که من یاد دارم. دوستان هستن اینجا که چه کسانی از مرحوم حاج آقا رحیم ارباب بریدن، برای که یه امر معروف بهشون کرده بود، آقا برو این کارو بکن، قهر کرد رفته. بیا تو همین جلسات خودمون، اگر یه کار خیلی سختی از بعضیا خواسته بشه قهر میکنه. ما که نیومدیم اینجا نوکری کنیم، ما اومدیم چیز یاد بگیریم. پیامبر رو ببینید، بعد از اینها همه مصیبت و سختی که تحمل کرده، حالا تازه خداوند یا سر وقت خودش از کافر و منافق اطاعت نکن. اگر قرار است پیامبر اطاعت نکند، اون وقت پیرو به پیامبر باید اطاعت بکنه، اون دیگه حتماً حتماً نباید اطاعت بکنه. خب اون وقت اساس جهانبینی ببینید داره شکل میگیره. پس من به عنوان یک مؤمن به این پیامبر که حق ندارد از کافر و منافق تبعیت بکند، از چه کسی باید تبعیت بکنم؟ حواسش جمع میکنه که کسی رو که انتخاب میکنه به عنوان اینکه ازش چیز یاد بگیره و دنبالش راه بیفته کافر و منافق نباشه. میاد تو کسب جامعه شناسی، ایناست که مقفوله. اطاعت همینطوری نیست. و تبع، ببینید، تبعیت کار. و تبع، ای پیامبر پیروی کن از چی؟ ما یوحا الیک من ربک، از آن چیزی که از پروردگار تو به تو وحی می شود. کافر و منافق رو بذار کنار، بیا سراغ پروردگار خودت، ببین خدا چی هدایت میکنه، از اون تبعیت بکن. ان الله کان بما تعملون خبیرا. حالا پیامبر رو رها میکنه، همه رو به هم میگیره، همه شما. حالا خداوند هر کاری که میکنید نسبت به اون آگاهی دارد، خبیر است. حالا به کلمه خبیر رسیدید، بدانید که خبره غلط، خبره. اینهایی که میگن خبره یا مجلس خبرگان، این کلمه غلط است. لغت صحیح خبره است. خبره یعنی آگاه، که در واقع صیغه مبالغش میشه خبیر، یعنی بسیار بسیار آگاه. و توکل علی الله، تکیهگاه خداست. و کفا بالله وکیلا، و چه خوب وکیل بسنده ایست. بسنده به فارسی یعنی کافی، یعنی بسه. همین بس که میگیم، بس نمیگیم بسه، همین بسنده یعنی کافیه. خدا برای هر کسی که در این راه بیاد کفایت میکنه، یعنی نیازی به حمایت کافر و منافق نداری. خب بریم همین آیاتی که الان باز هم سوره احزاب تلاوت کردن، آیه 45 تا 48. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ای پیامبر، ما تو را شاهد یعنی الگو قرار دادیم، و مبشر مژده دهنده، و نذیر بیم دهنده. اینا خصوصیات توست، یعنی خصوصیت پیشوا اینه. پس اگر پیامبر اطرت را معرفی می کند به عنوان پیشوایان و شیعه امامت را جزء 5 اصل تفکر خودش قرار می دهد، برای این است که در اونها این سه ویژگی متبلور است. یکی شاهد بودن، یعنی الگوی عملی آنچه که خودش به عنوان جهان بینی قبول کرده، این میشه شاهد، یعنی هر چه میگه میکنه. بعد بشارت میدی، میگی ببینی من دارم میکنم، شما من انجام بدید، و اگر انجام بدهید این نتایج رو داره، و اگر انجام ندهید این خسارت ها رو داره. بنابراین شما باید که در پیشوا این سه خصوصیت را ببینید. و امام ها همینطور بودند، یعنی امام ها هم الگوی عملی بودند و همینطوری که عرض کردم در همه فرزندان ائمه این خصوصیات جمع نشده. نه اینکه اهل تقوا نبودند، یعنی در مراحل عملی و فداکاری اینها تفاضل داشتن. اون که بیشترین فداکاری را می کرده است تا شاهد کامل باشد، این می شده امام. عرض کردم خدمتون امیرالمومنین 32 بچه داشت. خب همه به این درجه نرسیدن، همه هم خوب بودن که شاهد باشن. شاهد که شد میتواند مبشر باشه. یعنی تا گفت بکن، این رد نمیشه بگه خودش که نمیکنه. ببینید چقدر بده که جزء ضرب المثل های ما اینه که آقا مثلا گفتن که اگر فرش نجس شد ببرید، بعد آمد خانه دید که زنش فرشو بریده، گفت چرا بریدی؟ خب شما رو منبر گفتید که نجس که شده نجس شده بود بریدن. برای مردم گفتن، نمیتونه شاهد باشه. و این بده که تلقی مردم ما نسبت به پیشوایان مبلغ دینی ما اینطور باشه که اینها برای ما میگن، خودشون نمیکنن. ببینید چقدر تنزله که مردم دین را یک ملعبه و بازی چه تلقی می کنند. از این جهت تأکید داره قرآن که تو شاهدی، الگوی عملی، اون وقت بعد می توانی مژده بدی که من کردم، آثار خوبش رو دیدم و نکردم و آثار خوبش رو دیدم. یعنی انذار می دهی نسبت به آنچه که نباید بشود. بعد حالا بعد از این سه خصوصیت داعیاً الالله به اذنه، حالا دعوت میکنی، حالا میتونی دعوت کنی، دعوت کننده ای به سوی خدا، اون هم به اذن الهی، آنچه خدا بگوید نه از پیش خودت. حالا وقتی که آمدی در جامعه و دعوت را آغاز کردی، چون با اون سه خصوصیت قبلی آمده ای، یعنی الگوی عملی و مژده دهنده و بیم دهنده، عین یک نور افکنی، سراج المنیر را روشن میکنی جامعه رو. دیگه تاریکی نه در وجود تو هست نه در دعوت تو. حالا در ابتدای دعوت آمدی داعی شدی، بشر المؤمنین، به مؤمنان اول مژده بده به ان لهم من الله فضلا کبیرا، که از طرف خدا فضل بزرگی نصیب آنها می شود. اما حواست جمع باشه دوباره، ولا تطع الکافرین. با اینها همه خصوصیت بازم پیامبر باید حواسش جمع باشه که از کافران و دوباره منافقان، ولا تطع الکافرین و المنافقین، همین سوره احزاب دوبار داره تکرار میشه. و دع اذاهم، اگر تو را اذیت میکنن رها کن، چیزیش نگیر. ما در راه خدا خیلی باید آزار و اذیت متحمل بشیم و تازه نباید انتقام بگیریم. بله؟ حالا کوچکترینش اینه که مثلا دو شب پشت سر هم ماشینتو پنچر میکنن دیگه، مثلا کوچکترینشه. و توکل علی الله، به خدا تکیه کن، همونجا هم همین رو گفت، و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. این تکرارها رو در تلاوت قرآن روش توجه بکنیم. این هم از بریم در سوره بقره آیه 61 و 62. اون اولاش خب
بحثش رو حالا آغاز نمی کنیم چون توی تفسیر هم گفتیم. آخرای آیه و ضربت علیهم الذلت و المسکنه، خاری و درماندگی بر وجود و جامعه آنها حک شد، بهشون این مهر زده شد. چرا؟ و با او به غضب من الله، و گرفتار خشم الهی شدند. ببینید ما اینها رو باید که خیلی در مفاهیم بیشتر کار بکنیم. یعنی وقتی که میگیم خشم الهی، خدا رو چی تجسم میکنیم؟ یعنی یه وجودی که احماشو تو هم کشیده، حالا عصبانیه، یه شمشیرم ورداشته میخواد تو سر ما بزنه، این خشم الهیست؟ اینطوری خشم الهی چیه؟ خداوند بر تمام اعمال انسان یک آثاری مترتب کرده که اگر انسان از راهی که خدا تعیین کرده خارج بشود، آثار بد نصیب او میشه. اینا از آیات متشابه ها، یعنی شبیه سازی میکنه. شما آدم عصبانی رو میبینید، وقتی یه کاری میگه بکنید و نمیکنید عصبانی میشه. خداوند همینطوره، وقتی که یه کاری گفته است ما بکنیم و نمیکنیم، خشم او در نظام عالم نهفته است. که کسی پرسیده بود که آیا زلزله ها مثل زلزله بم غضب الهی است، خشم الهی است، عذاب الهی است، یا اینکه هم تو اتفاق میفته؟ آخر غضب الهی است. چرا؟ چون خداوند به ما عقل داده، علم داده و گفته است اگر جایی که زلزله می شود می خواهید خانه بسازید، باید با این مشخصات باشه. بله؟ اگر نسازی خشم الهی نصیبت میشه، بیا بخور این خشم. نساختی رو سرت خراب میشه. من گفتم اینطوری بس، عمل صالح محکم، مگر من خاک ندادم که آجر کنی؟ مگر سنگ ندادم که سیمان کنی؟ مگر سنگ ندادم که آهن کنی؟ مگر مهندس ندادم که اینطوری برات نقشه بکشه؟ اگر نیستن رو اینجا دیگه نساز، برو اونورتر که زلزله نمیشه. خواهی با خشت بسازی؟ برو اونجا که زلزله نمیشه. اگر اینجا میخواهی بسازی، با این عناصری که من گفتم بساز. حالا این روزنامه مال همون یک ماه بعد از زلزله یا کمتر، الان توی اتومبیل من هست روزنامه، روزنامه شرقه. از قول رئیس ژئوفیزیک دانشگاه تهران، از قول رئیس هلال احمر، از قول وزیر کشور، از قول چند دانشمند زلزله شناس نقل کرده، مصاحبه کرده، یکی یکی نوشته که زلزله بم از 3 ماه قبل قابل پیش بینی بود. حالا میخواید خشم الهی نیان؟ این خشم تو نظام نهفته از خشم الهی، نه اینکه آنی تصمیم بگیره. این خشم هست، وجود داره، همونطوری که رحمتش وجود داره، غضبش هم وجود داره. وقتی شما از زیر چتر رحمت الهی خودت خارج کردی، یعنی در دایره غضب الهی قرار گرفتی، آثار غضب برات مترتب میشه. بعد رئیس ژئوفیزیک میگوید حتی 1 هفته قبل از زلزله مردم خود بم به ما زنگ زدن و گفتن صداهای عجیب غریب ما از زمین میشنویم، چه کار باید بکنیم؟ تکون نمیخوای بخوری؟ غضب الهی میاد. نهفته است، وجود داره. حالا میگید اینا بیگناه بودن؟ نه، همه گناهکارن. بله. و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، از فتنه ای بترسید که اگر آمد فقط ستمکارها رو نمیگیره، بیگناه هارم میگیره، دانشمندان هم میگیره، همه رو له میکنه. همه چیز در این جهان بینی وصف شده است، روشنه. اون وقت میگه و با او به غضب من الله، چرا دوچار خشم الهی شدن؟ ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله، برای این که به نشانه های خدا کافر شدن اینها و کفر می‌ورزیدن پیوسته. نشانه ها و آیات خدا چیه؟ میگه ظلم نکن، نتیجه نداره، غیبت نکن. تو سوره حجرات ببینید تمام تعلیمات اخلاقی. ولا یقتب بعضکم بعضا، کسی از کسی غیبت نکنه. تا دنبال آیات بخوام بخونم طول میکشه. ولا تجسس، ولا تنابذوا بالالقاب، تمام اینا، هر کدام اینها رو که انسان انجام داد به این آیه الهی کفر ورزیده، از زیر رحمت خارج شده، داخل خشم شده. اینا به آیات الهی کافرند، قبول نداره، قبول نداره که غیبت بد سوزاننده است. ای سرش بکشیم این کجا میره، این خونش کجاست، این چه کار است، نه فلان. قرآن نفی میکنه و نهی میکنه و خطاب عام به مسلمان ها همه اینا. چقدر ما به هم لقب میدیم، این القابی که درست میکنه، خیلی از این القاب، حالا من یادم نمیاد، شما جوان ها بیشتر بلده. اینا قرآن نفی میکنه، نهی میکنه، نباید باشه لقب بدیم، مخصوصا توی لهجه اصفهانی که اول که میخواد شروع بکنه با یه ده دال مینویسه، یه کسره، بعد یه خره دنبالشه، ده خره. لا تنابذوا بالالقاب، داره لقب میکنه. خب اینا رو وقتی ما کفر بورزیم به آیات، یعنی اینا رو چیزیش نگیریم. و یقتلون النبیین بغیر الحق، و به ناحق پیامبران را میکشند. خب در زمان ما که پیامبری نیست که ما او را بکشیم، چطور پیامبر رو میکشیم؟ این که کتابش رو نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم، کتاب خدا رو پشت سرشون پرت کردند. میشه کشتن نبی. شما این اصطلاح رو به کار نمیبرید، خیلی زیاد به کار میبرید. در یه جمعی یه کسی یه حرفی میزنه، حالا حرفش اشتباس، بله حرفش اشتباس، همونجا یه نفر میگه که میخنده اشتباه میگه، این که نیست اونه، میاد بیرون میگه طرف ما رو لهمون کرده. له یعنی چی؟ زیر پاش بذاره نابودش بکنه. کشتن این نیست که شما گردن پیامبر رو بفشارید بکشیدش بندازیدش اونجا. کشتن به این است که دین او را زیر پا له بکنی، کتاب او را زیر پا له بکنی. ذالک بما عصوا، این بدان جهت است که اینها نافرمانی کردند. این آیاته که نوع شفاعت رو معلوم میکنه. عصیان در برابر آیات الهی چطوری است؟ یعنی این که من نخونم، قبول نداشته باشم مثلا، یا بله این قرآن مال خدام هست، نبوسمش، به ایناست؟ عصیان چیه؟ نافرمانی چیه؟ مثلا من به شما بگم که یک لیوان آب بیاورید، شما هم همین رو تکرار کنید، یک لیوان آب بیاورید، ایشون هم راست یک لیوان آب بیاورید، یک لیوان آب بیاورید، یک لیوان آب بیاورید، همه بگیم یک لیوان آب بیاورید. خب همه گفتیم، آیا این فرمان همین بود که یک لیوان آب بیاورید؟ یعنی همه بگیم یک لیوان آب بیاورید؟ قرآن خوندن ما همینه، خدا گفته این کارا رو بکنید، ما همون رو پس میگیم، این میخونیم همونو که خدا گفته، پس میگین یک لیوان آب بیاورید، باشه یک لیوان آب بیاورید، یک لیوان آب بیاورید. آب رو باید آورد، اگر نیاورد اون نفر اول نافرمانی کرده. عصیان اینه که اون کاری رو که خدا گفته برو انجام بده نری انجام بدی. آیا شفاعت میتواند شامل حال تو بشه؟ آقا اینا همه گفتن برید آب بیاورید، گفته باشن کی آب آورد، کدوم آب آوردی؟ حسین برخاست و گفت نمی نشینم تا ثابت کنم که دین جدم منحرف شده. این رفته آب آورد و الا اون نیست، عصیان اون نیست که وقتی بگن برو آب بیار، شما بگی برو آب بیار، حال فرمان، فرمان برداری کردی؟ نه، باید رفت آب رو آورد تا بشه فرمان برداری. و کانو یعتدون، و تجاوز می کردند از حدود خودشون. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. همه موحدین رو جمع کرد. موحد باشد توی این راه باشه، این مسلم باشه، تسلیم امر الهی باشه. همانا کسانی که ایمان آورده اند به این پیامبر، یعنی مسلمان هست، و کسانی که یهودی شده اند و نصرانی ها و صابئین، یعنی تمام ادیانی که قبل از این دین ها بوده، ادیانی که در بابل بوده، زرتشتی ها، همه رو قبول میکنه. اینها من آمن بالله، کسی که ایمان به خدا داشته باشه، یعنی موحد باشه، مشرک نباشه، و ایمان به معاد، این اصول دین رو داره مطرح میکنه، و ایمان به معاد داشته باشد و عمل صالح انجام بده. عمل صالح از کجا ناشی میشه؟ از هدایت نبی میشه نبوت. اون گفته این کار رو بکن. این سه عنصر درش باشه، اینها اجرشون رو از پروردگارشون میگیرن و اینها را غمی نباید باشد و اینها نباید بترسند. پس عمل رو مطرح میکنه، عمل صالحا، عمل صالح، یعنی اگر بگوید من ایمان به خدا دارم، ایمان به معاد دارم، ولی عمل صالح دنبالش نباشه، یه فایده نداره. مگر این که بگیم که این قرآن نیست، این قرآن میگن بعضیا قرآن تحریف شده اینا، بگیم نه این آیات مثلا اینا بهش اضافه شده، مثلا عمل صالح و سنی ها اضافه کردن بهش، شیعه فقط به همون ایمان به خدا و معاد ختم میشه، همین ایمان داشته باشه خوب، یا سنی ها بگن که نه خیر اینا شیعه ها اضافه کردن. خب این هم از این. یک آیه دیگر اگر اجازه بدید من بخوانم که این بحث عمل رو امروز تمام کنیم و بعد دیگه بریم در آیات اصلی خود مطلب. آل عمران 112، ضربت علیهم الذلت اینما ثقفوا، هر جایی که باشند بدبختی و خاری و ذلت بر آنها زده شده است، جز الا به حبل من الله و حبل من الناس، مگر اینکه دو ریسمان رو در دست بگیره، یک طرف حبل الهی رو بگیره، یک طرف مردم رو به سمت این حبل بکشاند، از دو طرف. معتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا و باعوا بغضب من الله، دچار خشم الهی شدن، و ضربت علیهم المسکنه، درماندگی بر آنها زده شد، ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون الانبیاء به غیر حق، ذالک به ما عصوا و کانوا یعتدون. این اون آیه است، خاطر اینکه عصیان کردن و تجاوز کردن. یک آیه هم در نساء هست، آیه 42، یوم اذن یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا. در آن روز دوست دارند کسانی که کافر شده اند و نافرمانی رسول را کردند که زمین دهان باز کند و آنها را ببلعد، و در آن روز هیچ گفتاری را نمی توانند مخفی کنند. همه چیز آشکار است. بله، حالا آیات قبلش هم هست، یکی دوتا دیگه خودتون نگاه بکنید که موضوع براتون کاملا روشن بشه. آیات عمل، ببینید این بحثی که گذشت در این سه موضوع بود: عمل صالح و تبعیت از خدا که همه باید تبعیت کنن، این از پیامبر گرفته تا کسانی که به او ایمان می آورند، اطاعت از خدا و رسول و عدم عصیان در برابر فرمان الهی. اینها یک بخش عمده است از جهانبینی توحیدی اسلام که فرهنگ قرآنی اون رو آورده که در میان مسلمان ها ساری و جاری بکنند. رو اینها بحث کردیم که اگر قرار است اساس تبعیت و اطاعت و عدم سرپیچی و نافرمانی باشد، آیا می شود فقط به صرف این که من بگویم ایمان دارم و یک نمازی هم بخوانم، عبادتی هم بکنم، دعایی هم بخوانم ولی عمل نداشته باشم، می شود اهل فلاح و رستگاری باشم یا نه؟ این آیات رو بر این آوردیم که این موضوع رو ثابت بکنیم. تا اینجا روشن شد که قرآن اگر کسی اهل تبعیت و اطاعت نباشد و اهل عصیان باشد، این را اهل فلاح و رستگاری نمی داند. صریح قرآن، هیچ آیه ای همین آیات رو نسخ نکرده. و از نظر لغت هم دقت داشته باشید، بعضی وقتا ما طغیان رو با عصیان با هم میاریم، وقت چون میخواییم وزنش مثل هم باشه میگیم طغیان و عصیان. عصیان غلطه، عصیان درسته و طغیان درسته. اینا دیگه باید لغت رو نگاه کرد و مصدرها رو یکی یکی یاد گرفت. حالا این لغتهایی که یادتون میدم دیگه کار رو برای شما آسان میکنم که دیگه نخواهید ببینید حالا کدومش درسته کدومش غلط. خیلی ممنون از بذل عنایتی که فرمودید و السلام علیکم و رحمت الله.